ساعت گذشته 35 نفر در نوار غزه شهید و 55 نفر زخمی شدند. همزمان گردانهای قسام و گردانهای قدس اعلام کردند در یک عملیات مشترک تجمعات نظامیان اشغالگر را در شرق حجرالدیک در مرکز نوار غزه هدف قرار دادند.
پیکر شهید میلاد بیدی در حرم حضرت زینب سلام الله علیها تشییع شد. میلاد بیدی از مستشاران نظامی ایران در حمله اخیر هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به زاهیه در جنوب بیروت به شهادت رسید. این شهید در مجاورت ساختمانی که صهیونیست‌ها شهید فؤاد علی شکر فرمانده ارشد مقاومت اسلامی لبنان را ترور کردند حضور داشت. سرلشکر سلامی فرمانده کل سپاه در پیامی شهادت این رزمنده جبهه مقاومت را تسلیت گفت.
ادعای ارتش رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن محمد زیف فرمانده ارشد مقاومت فلسطین. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد محمد زیف فرمانده گردانهای قسام را در عملیات بمباران علیه خان یونس در تاریخ 13 ژوئیه 23 تیر هدف قرار داده است. این در حالی است که مقاومت اسلامی فلسطین حماس تا کنون این ادعا را تایید نکرده است. این چندمین بار است که رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند محمد زیف را به شهادت رسانده است. ارتش صهیونیستی تصاویر بمباران محل اقامت مورد ادعای محمد زیف در خان یونس را منتشر کرده که طی آن با چندین تن مواد منفجره نزدیک به 400 فلسطینی را به خاک و خون کشید که اغلب آنها زنان و کودکان بودند.
به گفته مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی در 3 سال گذشته 9000 مگاوات به توان نیروگاه‌های کشور اضافه شده است. آقای نمازی گفت 2000 مگاوات از این میزان به ارتقاء توان و رفع محدودیت تولید نیروگاه‌های موجود و باقی آن به احداث واحدهای جدید نیروگاهی اختصاص داشت. نمازی گفته 8000 مگاوات نیروگاه جدید هم در دست احداث است و به زودی نیروگاه جدید زمین گرمایی مشکین شهر وارد مدار تولید می شود. به گفته مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی تا چند روز آینده هم نخستین واحد نیروگاه کلاس F سهند به عنوان یکی از واحدهای راندمان بالای جدید راه اندازی می شود.
رئیس کل گمرک گفت از ابتدای امسال تا پایان تیر 2886 دستگاه کامیون و کشنده جاده‌ای به ارزش 316 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. آقای رضوانی فر افزود واردات کامیون و کشنده جاده‌ای در مقایسه با مدت 4 ماهه نخست پارسال به لحاظ تعداد 114% و از حیث ارزش 107% افزایش نشان می دهد. واردات کامیون و کشنده جاده‌ای بر اساس بند ساد تبصره 7 قانون بودجه سال 1402 و آیین نامه اجرایی آن که در تاریخ 28 مرداد 1402 ابلاغ شد انجام شده است.
شیمیدانان جوان کشورمان با درخشش در 56مین دوره المپیاد جهانی شیمی 2024 عربستان به کشور بازگشتند. به گفته رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان، شناسایی دانش آموزان مستعد، ایجاد نشاط علمی و فضای مثبت رقابتی از هدف‌های شرکت در المپیاد شیمی است.
تیم 4 نفره دانش آموزی پس از رقابت در 56مین دوره المپیاد شیمی جهان با کسب 1 نشان طلا و 3 نقره به کشورمان بازگشتند.
من رامکن مرادی هستم، طلا جهانی 2024 المپیاد شیمی.
محمد یاسین سالایی هستم، الورد رضایی هستم، امیر کیا سلیمی هستم.
کیان مهر رئیس کمیته ملی المپیاد شیمی:
این مسابقات شامل 2 تا آزمون تئوری و عملی میشه که هر دوتاشون در سطح خیلی خوبی به وسیله کشور میزبان عربستان برگزار شد.
مسابقات چطور دیدی؟ سوالات چالش برانگیز خوبی داشت و امید خدا تونستیم نتیجه خوبی رو برای کشورمون برمقام بیاریم.
مسابقات خوب بود، یعنی هم سطح علمی حالا نسبتاً بنید از اون چیزی که فکر می‌کردیم در واقع بهتر برگزار شد.
سید رضا حسینی رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان:
تو این دوره از مسابقات المپیاد جهانی شیمی 90 کشور مختلف شرکت کردن که خدا رو شکر دانشپژوهان جمهوری اسلامی ایران تونستن جزو 10 تا کشور برتر دنیا قرار بگیرن و رتبه 8 رو کسب کنن.
و این دانش آموزان خوشحال از این که
پرچم کشور عزیزمون رو بیارن بالا و برای مردم کشورمون افتخار بیاریم
و با کسب رتبه جهانی دیگر نگران کنکور و انتخاب رشته نیستن.
کلاس چندمی؟
پایه 12 هستم و امسال راهی دانشگاه خواهیم شد.
انتخاب رشته هم شما نداری؟
انتخاب رشته داریم ولی فقط رشته که دلمون میخواد رو مینویسیم و هر رشته بنویسیم میتونیم وارد بشیم
و هر گروه آزمایشی که بخوای میتونه شرکت.
بله.
این که آخر سر عضو هیئت علمی هم میشه.
بله احتمالا.
در این دوره از مسابقات نمایندگانی از کشورهای چین، آمریکا و روسیه به ترتیب رتبه یکم تا سوم را از آن خود کردند. کیان مهر رئیس کمیته ملی المپیاد شیمی:
با قوانینی که الان داریم هر دانش آموز فقط یک بار میتونه در این مسابقات شرکت بکنه.
کلاس‌های آموزش شیمی هم شرکت کرده بودی؟
من همه کلاس‌هایی که رفته بودم وابسته مدرسه‌ام بوده دیگه، یعنی هر کلاسی رفتم به همون قالب بوده. بعد از اینم که تلاش شدیم در واقع همه کلاس‌ها در قالب فعالیت‌های کمیته المپیاد شیمی بود.
57مین دوره المپیاد شیمی مرداد سال آینده در امارات عربی متحده برگزار می‌شود. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای با توجه به افزایش دما در هفته آینده از تمام سازمان‌ها، ادارات و بانک‌ها خواست مصرف برق خود را پس از پایان ساعت کاری اداری تا 60% کاهش دهند. اما سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از شمال، شمال غرب و جنوب رگبار پراکنده و برای نوار شرقی، جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی کرده است. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
برای امروز و فردا در بخشایی از سواحل دریای خزر، استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، همچنین بخشایی از شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و در بخشایی از جنوب کشورمون، مناطقی از مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان، بخشایی از کرمان، هرمزگان، همچنین مناطقی از استان فارس پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم که برای فردا در بخشایی جنوبی استان اصفهان و مناطق شمال استان آذربایجان غربی هم علاوه بر بخشایی که خدمتون عرض کردم شرایط برای رگبار و رعد و برق مهیا هست. همچنان در نیمه شرقی کشور، مناطق مرکزی، دامنهای جنوبی البرز و بخشایی از جنوب غرب کشور وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پدیده غالب خواهد بود.
و حالا همراه باشید با خبرهای ورزشی و همکارم آقای بیگلو.
تشکر میکنم از شما همکار گرامی. به نام خدا سلام، وقتتون بخیر باشه. تیم والیبال نوجوانان ایران دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا در بحرین رو با برد آغاز کرد. در بازی امروز تیم نوجوانان ایران به مسافه تایلند رفت و در سه دسته پیاپی با امتیازهای 25-16، 25-23 و 25-20 موفق به شکست این تیم شد. شاگردان عادل غلامی که با پیروزی برابر لبنان و فیلیپین و باخت مقابل چین گام به دور دوم گذاشتند، ساعت 19:30 دقیقه فردا برابر بحرین میزبان سفارایی میکنند. اما بازی‌های المپیک پاریس امروز با رقابت یک ورزشکار ایرانی وارد ششمین روزش میشه و مبینا فلاح در 1/16 نهایی تیر و کمان به مسافه نماینده ویتنام میره. در پنجمین روز رقابت‌ها نیز نوشاد عالمیان با قبول باخت 4-2 برابر نماینده ژاپن از صعود به جمع 16 بازیکن برتر بازموند و تیم جاور و نوروزی در روینگ دو نفره زنان 16 شد و در بخش تیمی اسلحه سابر المپیک تیم ایران در دیدار رده‌بندی 45-25 به فرانسه میزبان باخت و از کسب نشان بازموند.
تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران تو نخستین دیدارش در ورزشگاه گرند پالاس پاریس مقابل آمریکا سفارایی کرد. سابریستای کشورمون جانانه برابر تیم دوم جهان شمشیر زدن و صاحب برتری شدن.
پورسرمان، رئیس فدراسیون شمشیربازی:
بچه ما گل کاشتن، خوب کار کردن، آنچه که در استطاعتشون بود گذاشتن و ما از این صد عبور کردیم الحمدلله.
ملی پوشان ایران تو مرحله بعد به مسافه مجارستان رفتن و با اینکه تا یه جاهایی حتی 8 امتیاز از حریف جلو بودن اما نتیجه رو به مجارها واگذار کرد.
پیمان فخری، سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر:
ضربه که با مجارستان اتفاق افتاد 8 ضربه بود که تماس سایت‌های شمشیربازی تو همین خلال گذاشتن. حق این بچه‌ها فینال بود. ما 45-43 به مجارستان باختیم.
شمشیر زنان کشورمون با این نتیجه به رده‌بندی رفتن و رو در روی فرانسه میزبان ایستادن. تو این بازی هم داوری به سمت میزبان چربید و جشن پیروزی قبل از به پایان رسیدن مسابقه گرفته شد.
علی پاکدامن، ملی پوش شمشیربازی اسلحه سابر:
اگه ایران یه ذره زورمون بیشتر بود، یه ذره کرسی داشتیم، یه ذره میتونستیم بیرون از پیست قدرت داشته باشیم، واقعا اونا ما رو بیرون از پیست بردن. نمیخوام فرار رو به جلو کنم، واقعا 10 تا ضربمون رو نداد، قطع کردن.
به این ترتیب شمشیربازی ایران به کار خودش در المپیک 2024
پایان داد. ایمان مهدوی، خبرگزاری صدا و سیما.
و لیگ برتر فوتسال امروز با سه مسابقه وارد هفته ششم میشه که از ساعت 16 به صورت همزمان فولاد زرند با مس سنگون، سفیر گفتمان با فرشاره مشهد و کراپالوان با شهرداری ساوه دیدار میکنن. سایر بازی های این هفته فردا جمعه برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
دوستان شنونده رادیو ایران، در ادامه اخبار ساعت 14 با گزارش‌های پیک نیمروزی همراه شما هستیم. موکب‌های خانوادگی از همینک آماده خدمت رسانی به زائران اربعین میشن. اعضای موکب خانوادگی انصارالحسین خرمشهر منتظرن تا بعد از اعلام رسمی خروج موکب‌ها از مرز برای خدمت رسانی به زائران از مرز شلمچه راهی عراق بشن و با برپایی موکبشون خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام رو آغاز کنند.
یا الله، سلام علیکم، احوال شما یا علیزاده؟
محسن علیزاده جوان مینوشهری اهل خرمشهر است.
خونمه که تبدیل کنم برای انبار مخزن موکب.
او را به نزد 17 سالش میشناسند.
آقا محسن یا علی گفت از مال و زندگیش زد، ماشین سنگین داشت، ماشینش فروخت، گفت برای عشق آقای امام حسین ما میخوایم یا علی بگیم.
سال 1386 محسن به فکر خدمت رسانی به زائران میافتد، علاوه بر ایران این بار آن سوی مرز در عراق.
ما میتونیم که اونجا خدمت رسانی میکنیم، بعد دوباره تمدید میشه این مجوز، درسته؟
خدمات موکب انصارالحسین در خاک عراق سبب شد عراقی ها مجوزهای لازم به این موکب خانوادگی رو اعطا کنند. مادر محسن میگوید نزدیک محسن اربعین که میشود خانه تبدیل به انبار کالا برای موکب میشود.
همه خانواده و بچه‌هام، دخترام، عروسام خدمت میکنن.
چرا، علتش چیه؟
دیگه امام حسین خیلی دوست داریم و در راه امام حسین هستیم.
دیگام هستن اینجا، کولرای آبی هم هستن اینجا، بعد چیزهای دیگه که داخل انبار.
ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چقدرم هزینه شده دیگه. همش هم خانوادگی از هزینه خودتونه، درست؟
بله بله.
دایی، عمو، عمه، خاله و فرزندانشان از حالا مهیای خدمت رسانی شدند.
نوزع جميع
برای زائران انواع نوشیدنی و خوراکی های نظری آماده کرده ایم.
ما وظیفه ما خدمت کنیم به زوار امام حسین تا اونجا که برام امکان هست.
این همه وسایل که دیدین ما همهشون اینا ببریم عراق، اونجا مستقر میشیم تو کوفه.
کلا اینجا 30 نفر 35 نفر عازم کربلا میشیم.
حالا اعضای این موکب خانوادگی منتظرند تا خدمت رسانیشان را در خاک عراق آغاز کنند. نوید سالمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، خرمشهر.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
اما نخستین رویداد پیوند هوش مصنوعی و حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. اتصال ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و نیازهای بخش سلامت از اهداف این رویداد بود.
پلید بومی دستگاه تحلیل وضعیت ذهنی و جسمی افراد با هوش مصنوعی. هومن غذایی، کارشناس فنی شرکت دانش بنیان:
این دستگاه عملکردی که داره توی یک دقیقه میاد مراجع رو بررسی میکنه از لحاظ شرط ذهنی و جسمی و پارامترهایی رو در قالب 10 تا پارامتر ذهنی و جسمی بهشون ارائه میده.
سامانه هوشمندسازی پرونده های سلامت روان با استفاده از هوش مصنوعی. سجاد پازوکی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
هوشمندسازی پرونده های سلامت روان هستش. به این نقطه رسیدیم که میتونیم در راستای ارتقای سلامت روانی و شناسایی زود هنگام یک بحثی از سلامت روان که آسیب دیده باعث این بشیم که خیلی از پیامدهای منفی که در آینده ممکنه تخریب بیشتر داشته باشه رو جلوگیری بکنیم.
و نرم افزار روانشناس مبتنی بر هوش مصنوعی نوید صادقی، مدیر توسعه کسب و کار شرکت دانش بنیان:
میتونه بر استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل داده های نسبت به سوالاتی که میپرسن از آل مخاطب، تحلیل داده به استفاده از هوش مصنوعی انجام بشه. یک سری پیشنهادات بر اساس داده ها و تحلیل اون داده ها به مخاطب ما ارائه میده.
اینها بخشی از دستاوردهای فناورانه مبتنی بر هوش مصنوعی است که در نخستین رویداد پیوند هوش مصنوعی و سلامت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی شد. این رویداد که با حضور گسترده فعالان حوزه هوش مصنوعی و سلامت برگزار شد، زمینه‌ساز توسعه محصولات و سامانه‌های هوشمند در حوزه سلامت کشور در آینده است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:28 دقیقه است. متشکریم از همراهیتون. عصر پنجشنبه بسیار خوبی رو برای یکایک که شما شنوندگان محترم آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدارش.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام در جایی که میبینیم شرایط مناسب وجود داره امر به معروف و نهی از منکر کنیم. اینجوری هم یکی از وظایف دینی خودمون رو انجام دادیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. از این لحظه و تا ساعت 22:10 شب مجموعه ای از برنامه ها رو تقدیم شما دوستان گرامی خواهیم کرد. امیدوارم که مرتوجه شما عزیزان قرار بگیره. پنجشنبه 11 مرداد هست و 26 محرم الحرام و اولین برنامه ما اندیشه ها هست. حکمرانی اسلامی و مهرورزی در اندیشه شهید مطهری رحمت الله علیه موضوع این برنامه است. 3:30 بعد از ظهر میتونید شنونده زلال تاریخ باشید، استاد جباری و نگاهی به تاریخ صدر اسلام. پس از اون ساعت 4 بعد از ظهر پرسمان انقلاب رو خواهید شنید. پرسمان انقلاب پاسخ به شبهات و سوال های درباره انقلاب اسلامی هست. و همچنین ساعت 4:45 دقیقه افق روشن یه برنامه کوتاه 5-6 دقیقه‌ای که دستاوردهای جمهوری اسلامی رو بیان میکنه. ساعت 4:50 دقیقه بعد از ظهر دقایقی رو به رادیو محرم خواهیم رفت و نواهای محرمی خواهیم شنید. ساعت 17:05 بعد از ظهر عصر جوانی تقدیمتون خواهد شد. برنامه زنده‌ای که امروز میتونید شنونده اون باشید. ساعت 18 گنج سعادت رو خواهید شنید. آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی هست با حضور استاد محمد هادی فلاح. صحیفه عنوان برنامه ساعت 6 و 20 دقیقه عصر سری در صحیفه سجادیه، زمزم احکام 6 و 40 دقیقه غروب و خانه دوست ویژه اذان مغرب و افق شهر مقدس قم ساعت 19 براتون پخش خواهد شد. اما جا داره که خدمتون تصحیح عرض بکنم، ایام سوگواری محرم و همچنین شهادت آقای امام سجاد علیه السلام رو و ترور ناجوانمردانه حاج اسماعیل حنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به دست رژیم صهیونیستی، انشالله که به زودی شاهد نابودی این قده سرطانی باشیم و امنیت در دنیا حاکم بشه. ساعت 14:50 دقیقه است. از این لحظه دعوت میکنم 40 دقیقه اندیشه ها رو بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای اعظم نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و پرهیختگان گرامی سلام. در برنامه امروز می‌خواهیم از حکمرانی اسلامی و مهربرزی در اندیشه شهید مطهری با شما سخن بگوییم. این موضوع با برگزاری همایشی با همین عنوان از سوی مجمع عالی حکمت خراسان طرح و بررسی شده است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. واژه حکمرانی در دو دهه اخیر از یک واژه لغوی صرف به یک الگو و مدل مفهومی در ادبیات علوم سیاسی، اجتماعی و مدیریت تبدیل شده است. علت اصلی این دگرگونی را باید در تغییر راهبردی نهادهای سیاستگزار و کسب و کار و سازمانهای مردم نهاد دانست و از تأثیر روزافزون خودکنترلی و انضباط علمی و نیاز و اشتیاق دولتها و سازمانهای اقتصادی به این مقوله نیز نباید غافل شد. حکمرانی به معنای فرایند قانونگذاری، اجرای قواعد، نظارت و کاربست قدرت مشروع در چارچوب ارزش‌ها و هنجارها در یک سازمان یا کشور است. موفقیت حکمرانی معمولاً با شاخص‌هایی مانند دستیابی به ارزش‌ها، رضایتمندی، عدالت‌گستری، مهار فساد، مشارکت، مسئولیت پذیری، اثر بخشی و یک پارچگی سنجیده می‌شود. از نوع نظام ارزشی و ایدئولوژی حاکم بر رویه حکمرانی، مدل‌های مختلف حکمرانی مانند حکمرانی خوب، حکمرانی سالم و حکمرانی متعالی شکل می‌گیرند. حکمرانی خوب حاصل تعامل و ارتباط متقابل دولت و کنشگران جامعه مدنی در هر کشوری است. معیار حکمرانی خوب از نظر سازمان‌های بین‌المللی عبارت است از مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، وفاق عمومی، حقوق مساوی، اثر بخشی و کارایی و مسئولیت پذیری. معنای حکمرانی سالم این است که حکمرانی باید مطابق با آداب، رسوم و فرهنگ محلی هر کشور تعریف و سازماندهی شود. البته همچنان معیار اصلی در حکمرانی سالم همانند حکمرانی خوب رفاه مردم است. اما حکمرانی متعالی به شیوه‌ای از حکومت گفته می‌شود که بر یک نظام ارزشی الهی و دینی برای نیل به سعادت دنیوی و اخروی مردم مبتنی باشد. بر اساس نظریه حکمرانی متعالی و دینی، حاکمیت تنها از آن خداست و کسانی که از خداوند اذن حکمرانی بر انسان را دارند. بنابراین حکمرانان دینی تا زمانی مشروعیت دارند که مجری احکام الهی باشند و تا زمانی مسئولیت دارند که بتوانند مقبولیت عمومی را کسب کنند. اصل بالادستی در حکمرانی متعالی و دینی بر اساس هدایت الهی و اراده مردمی است. استاد غلامرضا جلالی، مدیر گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، اجزای مفهومی حکمرانی اسلامی را بیان می‌کند.
بحث حکمرانی فوق‌العاده دایره وسیع داریم و ورود به اون دایره وسیع با توجه به این که هارمونی هایی با درش به وجود بیاد نیاز به نظریه پردازی های مختلفی داره و از ترکیب اون نظریه هاست که ما میتونیم به یک ساختار حکمرانی دست پیدا کنیم و هماهنگی بین اون اجزا هست که نشان بده که این حکمرانی تا چه اندازه میتواند معقول و به قاعده باشه. این نظریه های که راه میشه باید متناسب با دستگاه فکری ما باشه و با جهاندیگری و باورها و عقاید ما، به خصوص که از دیدگاه شهید مرتضی مطهری عقاید روی وجوه سیاسی زندگی انسان تأثیر میزنه، یعنی جنبه سیاسی زندگی ما فارغ از عقاید ما نیست. ایشان یک سگانه ای را مطرح کردن که اون سگانه مبنای نظریه پردازی ایشان در ارتباط با مهرورزی در حوزه امور سیاسی است. اون اینی که ما در معارف اسلامی بر اساس سنت دیرین و مسلمانان در طبقه بندی علوم با سه جریان اصلی و معرفتی روبرو هستیم. یکی مباحث عقیدتی است که این مباحث عقیدتی در حقیقت به کارگیرنده عقل انسانه، یعنی نگاه کلی گرایانه هست، جنبه نظری داره و اون عنصری که از انسان در برابر اون دخالت میکنه عقله، و دومی اخلاقیاتی که این بحث اخلاق ابعاد عاطفی انسان رو نشان میده و قلب انسان در اون بحث دخالت داره، به خاطر اینکه ما عرفان رو هم در برخی از این طبقه بندی ها در کنار اخلاق قرار میدیم. لذا اخلاق و عرفان همیشه حتی در برخی از دانشگاه حداقل در سیستم قدیم کنار هم دیگه به عنوان یک رشته رو وجود می آورده. و اما موضوع سوم احکام است که بیانگر ابعاد کنشی انسانه و اعضا و جوارح انسان احکامش چی میشه، چه رفتاری انسان نسبت به اون عقاید و یا نسبت به اون اخلاقیات و بحث‌های حقوقی میتونه از خودش عرض کنم که نشان بده. این سه وجه از این جهت اهمیت داره که هم در طبقه بندی علمی موضوعیت دارن و همین که تقدم و تأخر این معارف بر یکدیگر را نشان میدن و همین که جایگاه مباحث مهرورزی و محبت و عشق در ساختارهای سیاسی را مشخص میکنه.
در میان تمام نظامهای سیاسی شناخته شده، نظام ولایی و دینی را میتوان از نظر هندسه و ماهیت تعامل میان رهبران و مردم از دیگر نظامها متمایز کرد. کارآمدی و امنیت در این نظام سیاسی از دوگانه نظام ارزشی و محبت ورزی و رابطه مودت‌آمیز آگاهانه متقابل میان خلق و خداوند و حاکم تشکیل می شود. بنابراین می توان از لاء سگانه محبت ورزی میان خلق، خداوند و حاکم را یکی از بنیادهای اصلی سیاست و نظامسازی در حکمرانی ولایی تلقی کرد. در نتیجه در پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت‌ها و نیز تثبیت امنیت و استوار ساختن ثبات در نظام ولایی، رابطه ایمانی و قلبی متقابل میان سه ضلع یاد شده نقشه راهبردی تری نسبت به ساختار رسمی حاکمیتی ایفا می‌کند و از اصالت برخوردار است. البته این دیدگاه به معنای نادیده انگاشتن نقش مؤثر ساختار نظام سیاسی و دیگر فاکتورهای امنیتزا نیست. رابطه مودت‌آمیز و محبت محورانه آگاهانه میان مردم و خداوند و رابطه میان خلق و خلق با هدف ساختن جامعه‌ای مؤمنانه و رابطه میان مردم و حاکم و ولی یک شبکه همبسته و متکامل را تشکیل می‌دهد. آقای جلالی،
تردیدی نیست که بحث محبت جایگاهش بیشتر به امور عاطفی و اخلاقی رفت پیدا میکنه، ولی اگر ما دقت بیشتری در رابطه با محبت بکنیم، گاهی اوقات محبت در هر سه حوزه که شهید مطهری از اون نام برده تأثیر داره، یعنی هم در اعتقادات محبت تأثیر داره، هم در بحث اخلاقیات تأثیر داره و هم در بحث کنشگری و